بفتي أبو الحسن علي بن الرزاو عليه الصلاة والسلام. امروز الحمد لله توفیقی نصیب بنده شد که در حرم مطهر حضرت سید علاءالدین حسین ابن منصور کاظم علیه السلام مشرف بشیم، هم زیارت و هم محضر سرور مکرم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حجای طاهری و طلاب عزیز و سربلند مدرسه منصوریه، مدرسه محمودیه و محل درس و بحث جناب مقدس اردبیلی اعلی الله مقامه الشریف. چون صبح مقدار زودتر آمدیم گفتیم مباحثم دیگه از همینجا خدمت دوستان عزیز باشیم و عذر میخوام از محضر علمای بزرگوار که بالاخره در محضرشون اساءه ادب نشه. مباحثه یه مسئله فقهی میکنیم و بعدش هم انشاءالله دیگه در خدمت دوستان خواهیم. آنچه که مطرح کردیم در رابطه با رابطه پزشک و بیمار از نظر فقه شیعی، عرض کردیم که این رابطه‌ای که بین پزشک و بیمار هست رابطه اجاره هست، یعنی به حسب تحلیل فقهی و حقوقی پزشک مزد میگیره، میگیم حق ویزیت میدیم دیگه، و میشود قرارداد اجاره و اجیر اون مریضی هست که آمده هزینه پرداخته تا درمان بشه. خب اگر بحث شد بحث اجاره، آقایون فرمودن که اون مال الاجاره، چیزی که اجاره داده می شود، در دست مستأجر امانته. مثلا اگه یه نفر یه خانه ای را رفت اجاره کرد، منافع خانه مال این مستأجر هست، ملک خانه امانت میاد دست مستأجر که بتونه منافع را استیفا کنه. به همین شکل قاعدتا باید بگیم پزشک نسبت به بدن مریض که جراحی روش انجام میده، عملیات علاج و درمان براش انجام میده، امانت حساب میشه. ویژگی امین اینه که ضامن نیست. اما روایات ما و ادله شرعیه ما میفرماد که نه، پزشک ضامن. یعنی یک احتیاطی شده به حسب واقع که روایتش رو هم روز قبل خوندیم. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرموده من ضامن میدونم این کسانی را که مزد میگیرن تا یک کاری را درستش کنن، اگه خراب کردم ضامنم. بعد فرموده غیر از این چاره برای اصلاح مردم نیست. یعنی جامعه لطمه میخوره اگر ما آمدیم زمان این افراد را چی برداشتیم. برای اینکه طرف میگه حالا من که ضامن نیستم، هر کاری میخوام میکنم، احتیاط نمیکنه. بله، روایتی را دیروز خوندیم که امام صادق علیه السلام فرمود جد من امیر المؤمنین زامن میدونست اینا را، اما پدرم منت میگذاشت درشون و چون کرد میبخشید. همون چیزی که در فرهنگ ما میگن تاوان گرفتن خوب نیست. اگر که یه چیزی تلف شد تاوانش میگن خوب نیست آدم بگیر. خوب نیست نه این که یعنی حق ندارم، حق شرعن ثابته، اما نگرفتنش بهتره، خصوصا وقتی که انسان میدونه که طرف آدم مطمئنیه، قصد سوئی که نداشته. حالا پیش آورد، حالا بگذاریم. این مطالب را عرض کردیم. مسئله پنجم از به اصطلاح این بحث که عرض می کردیم خدمت شما در عربت الوسطی بحث این بود که ایشون فرمود طبیب زامن است اگر خودش مباشرت کند. این مسئله پنجم اینجوری فرمود، اگر خودش مباشرتاً کار درمانی را انجام بدهد و بعد باعث یه ضرری برای مریض بشه. مثلا آمده یک عملی بکند که حالا مثلا یه خال چیزی ایرزا این چیزا پیش میاد، خب یه خال برداره، بعد یه بارگی به جای اینکه این بهتر بشه ببینه که زده طرف را مثلا کور کرده یا دستش را فلج کرده، یعنی به خاطر اون عمل جراحی شد. اگر طبیبی مباشرتاً اقدام به علاج و درمان بکنه و در ضمن این علاج و درمان ضرری به مریض برسه، طبیب ضامن هست.
تعذیب و تفریط تحصیل نداره الا به تعذیب.
حالا اجازه بفرمایید، این که میگیم مباشرتاً انجام بدهد ولو این که تقصیر نکرده، اما اخذ براءت هم نکرده، یعنی این چیزی که ابتداءً میگن امضا کن هر که میخوان تو بیمارستان بخوابوننش، که اگر چیزی پیش آمد به فرض این که ما تعدی نکرده باشیم دیگه ضامن نیستیم. ای برای این مورد داریم میگیم تعدی که در هر صورت ضامنه، این مورد اصلا تعدی نکرده، هیچ کوتاهی نکرده، کارش رو درست انجام داده، حالا اتفاق شده. اما در همین موردی که اتفاقا چه شد؟ ضرر برای مریض پیش آمد، ضامن این ضرر هست، ضامن، الا این که اخذ براءت کرده باشه، که مولا مسئله ششم هست در همین فصل که عرض میکنه. در مسئله پنجم میفهمون ضامن است، ولو این که پزشک حاذق باشه، حسابی هم فهیم و پنجه طلا از اصلا، ولی پیش اومده، حالا ضامنه، ضامن است پزشک اگه مباشرت کرده باشه. حالا در مقابل مباشرت چیه؟ تسبیب. یه موقعی هست که سبب شده که این ضرر پیش بیاد، مثلا آمده بالای سر مریض دستور داده که یه سوزن اینجوری بهش بزنن، یه آمپولی بهش بزنن، حالا زد و طرف مرد، با همین یه آمپول مرد. خود پزشک این کار را نکرده ولی دستورش را داده. می فرماد اگر دستور هم داده باشد باز ضامن است، این فتوای صاحب العرف است. اما اگر دستور نداد، وصف کرد، وصف یعنی چی؟ این را بنده در حالات مرحوم حاج مزلی آقای شیرازی رضوان الله تعالی علیه، اون که استاد نهج البلاغه آقای مطهری بود، ایشون بنده شنیدم استادمون آقای آسد حسین آیت اللهی میفرمودن ما ایشون را دیده بودیم در فیضیه قم. مرحوم حاج مزلی آقا میگفتن طبیب بود، به تمام معنا حکیم و طبیب. ایشون می اومدن گاهی عرض حال می کردن که ما نمیدونم اینطور بیماری داریم. ایشون به جای اینکه بگه برو فلان دارو را بخور، می گفت از باب احتیاطی که می کرد، می گفت که برای این بیماری گفتن این دارو خوبه، بس امر نیست، بس می گفتن ایشون احتیاط میکرد، هیچ وقت تجویز به معنی امر تو کار طبابتش نبود، هرچی که چون توصیف میکرد. جناب صاحب العروه فرموده که اگر وصف بکنه دوا را، بعد مریض خودش به اون دارویی را که طبیب وصف کرده بگیره بخوره، طبیب ضامن نیست برای که این امر نکرده، نه مباشرتاً کاری کرده نه تصویباً، فقط توصیف کرد. حالا این را میخوام یه نکته عرض کنم خدمتتون. بعد دو صورت دیگری ایشون طرح کرده که اگر از اینم دیگه احتیاط بیشتر بکنه، بگه اگر من مریض بودم به این بیماری تو این دوا را می‌خوردم، دیگه مسلمه که گفتن مسئولیتی نداره. تمام اینا که ما اومدیم تفکیک کردیم مباشرت را و تسبیب را و امثال اینها را، برای این بود که بگیم آقا تلف از بین رفتن مصلحت مریض مستند به طبیب هست یا نیست. ما کاری به مباشرت و تسبیب، این دوتا عنوان در روایات و در ادله شرعیه ما نیست، ما خودمون اومدیم برای که تشخیص بدیم کجا ضرر مستند به طبیب کجا نیست، اومدیم مباشرت و تسبیب را ما گفتیم. ولی اصل قضیه اینه آقا یه قاعده داریم که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. عنوان متلف تلف کننده اگه عرفن بر یه پزشکی بار شد، هرچی میخواد بگه که من مباشرت نداشتم، میگیم تو مطلفی، من چه کار به مباشرت دارم؟ اتلاف مستند به تو پزشک شد، عرف همه میگن کار این بود، میخواد مباشر باشد میخواد سبب باشد به هر نرسی. بله ممکنه ما بگیم در عرف، خود عرف هست که بین مباشر و سبب فرق میگذاره، خب فرق میگذاره برای تشخیص اون موضوع هست، اما اینا ربطی به دلیل شرعی پیدا نمی کنه. ما باشیم و دلیل میگه هر کس تلف کرد ضامن است. این پزشکه آیا بررسی بکنید ببینید تلف کردن به اصطلاح منفعت مریض، فاسد کردن دستش، فلج کردن پاش، نه این چیزایی که ممکنه پیش بیاد، این به این طبیب مستند هست یا نیست؟ اگر عرفاً مستند به طبیب شد، ما دیگه کاری نداریم که اسم این مباشر باشد یا سبب باشد. این تفکیک را فقهای بزرگوار ما از زمان شهید الی یومنا هذا تفکیک شده، این به خاطر تشخیص عرفی بوده. الان ممکنه شما یه ملاک‌های دیگری، یعنی روابط اجتماعیتون پیچیده شده، به یک عناوین دیگری طرف را چی؟ میبینی که همه میگن کار ایشونه، بعد شما میگی آقا حالا ویسا میخوام برات مباشر سبب بچینم. نیاز به چیدن مباشر سبب نیست. فقط ما باید بگیم عرف به ما اینکه عرف است، فلانی را مسئول این قضیه میداند. اگر این شد، ثابت شد، باید طبیب چی؟ از عهده دیگه و اینا بر بیاد، دیگه چاره ای نداره. خیلی خوب، حالا اگر اینجوری باشه که قانون همین میگوید، شرع همین میگوید، کار طبابت کار سختی میشه. میدونید دیگه کسی به این سادگی وارد عرصه طبابت نمیشه. میگه من هر کاری بکنم فردا گیر میفتم. یه دندون پزشک به من گفت که فلانی 15 سال پیش در یکی از روستاهای مثلا طرف لامر دندان یه نفر را کشیدم. 15 سال پیش. بعد از 15 سال 2 تا دندونش گفت من کشیده بودم. اومده رفته وکیل گرفته، شکایت من کرده که این فک من را وقتی دندون کشته خراب کرد و دندون من اصلا نیاز به کشیدن نداشته و این اینجور کرده اونجور کرده. درد سرتون ندارم. هر یه دندون 1/32 دیگه هست دیگه. گفت که 2 تا 32 یعنی 1/16 دیگه را از من تا نگرفت سر جای خودش نمیشه. بعد از 15 سال که این رفته بوده توی دهی دندون کشته بوده. این دیگه زایش نه. این روزا هم وکیلا زرنگ شدن و فوری میگن وایسا بینی یه پزشک که پول داره میشه پیدا کنی این را ازش بگیری. اگر بنا هست پزشک ضامن نباشه، بایستی اخذ براءت بکنه. در مسئله ششم همین فصل که داریم میخونیم، جناب صاحب العروه فرموده که اگر اخذ براءت کرد طبیب از بیمار، گفت من آدم واردیم، زحمت خودمم میکشم، اما اگر اتفاقا حالا برای شما یه چیزی پیش اومد دیگه من ضامن نیستم، این اخذ براءت را اگر کرد و تقصیر نکرد واقعا، چون بعضا اخذ براءت هم کرده ولی تقصیر میکنه در مقام عمل، او ضامنه، تقصیر نکرده، حاذق هم بوده، اخذ براءت هم کرده، با این 3 تا شرط دیگه ضامن نیست. عرض می‌رسید. این هم روایت داره که از امیرالمومنین علی علیه السلام روایت شده که حضرت فرمود کسی که طبیب هست یا بیطار هست یعنی دامپزشک، این چکار کنه؟ فلیأخذ براءت من ولیه، اخذ براءت بکنن و اضافه او ضامن. ما از این روایت شریفه استفاده میکنیم که در صورت اخذ براءت ضامن نیست، مشروط بر این که 2 تا چیز دیگه اینجا احراز بشود. 1، آدم حاذق بوده، کسی که صلاحیت پزشکی ندارد. قابل توجه این جوانترهای عزیزی که بعضن میگن ما طب سنتی، فرق نمیکنه طب سنتی و طب جدید. آقای حاج مزری، آقای قاضی که گفتیم مثلا اینجوری درمان میکرده که طب قدیم میگفته ولی میخواسته ضامن نباشه. زودی 2 تا مطلب میخونیم توی سایتی، توی کانالی، به چیزی بعدش فوری میگیم آقایی تا که میخوام طب سنتی درمونت کنم. این حرفا را ندارید که ضامنی دار، شرعن ضامن. ضامن هست اول باید حاذق باشه، چه در طب سنتی چه در طب جدید. اگر حذاقت صلاحیت درمان کردن برای کسی وجود نداشته باشه، ضامنه. لحظه برایت هم بکنه دامنه ها به حواظتون باشه، یعنی نمیتونه بگه من اخذ برایت کردم، یعنی هم چه اخذ برایت کردی؟ اصلا تو نباید وارد کار درمانی میشون که نمیدونم حالا انواع این زالو میندازه فلانی هم نه حجامت میکنه چه میکنه تو طلبه ها رسم شده از اینجور کارها اگه یه طلبهی میکنه این باید حذاقتش جواز این که این کار بکنه داشته باشه، مجوز نداره زامنه ها. یه بارگی یه کسی را فست میکنه، یه کسی را حجامت میکنه، خدای نکرده خون ریزی میکنه میمیره، یه زامنه. متاسفانه ما فقهش را نمیخونیم، طبش راهی میرن بعض وقت طلبه ها، باید اول طلبه فقهش را بخونه. اگر حاذق نیست دامنه است، اگر حاذق هست و اما در هنگام عمل تقصیر میکنه، یعنی عمدن یه کاری میکنه که خودش میدونه اشتباه بود اما عمدن انجامش داده، در فرض تقصیر هم ضامنه. اگر هیچ کدوم از اینا رو نکرده اما اخذ برایت هم نکرده بازم ضامنه. این سه تا را کنار هم که گذاشت، عالم حاذق، دوم چی؟ تقصیر هم نکرده، واقعا درست کارش را انجام داده، اخذ برائت هم از مریض کرده، دیگه ضامن نیست. این مبحثی هست که اجمالا امروز خدمتتون عرض کردیم. فقه طبابت و پزشکی قبل از علم طبابت و پزشکی از طلبه و اهل علم توقع میشه. ما مخالف نیستیم که یک طلبه عزیزی اطلاعات خوبی هم در پزشکی داشته باشه و اندازه ای که مجوز یه درمانهایی مثلا داشته باشه، چه اشکالی داره؟ هستن هم الان. اما این به اون معنا نیست که بگیم فقهش را نداند. اگه فقهش را ندونه از چند جهت مبتلا میشه، یکی این ضامن بودنش، دوم اگر چیزی در مقابل طبابت گرفت که گفتیم این اجاره هست، رابطه اجاره هست، ممکنه به واسطه ندانستن فقهته کارش چی؟ حرام بشه. بعد این پولی که میگیره حرومه، اجرت در مقابل منفعت صحیح باید بگیره. اینا مسئله داره. ما یک سال امسال بحث کردیم که دیگه حالا مباحث این قسمت مباحث پایانشه، در فقه طب برای این که بگیم آقا قواعد باب معاملات و اجاره باید برای صحت کسب پزشک مراعات بشه، اگه این قواعد مراعات نشود چیه؟ کسبش مشکل پیدا میکنه، کسب مشکل پیدا میکنه، پولی که میگیره حرامه. اینا مواردش در وضعیت فعلی جامعه ما به نظر میاد کثیر هم هست. مثلا پزشکی رفته یه مریض را تو بیمارستان خوابونده، موقعی که بردنش تو اتاق عمل یه عملی هست، اگر این عمل را اسمش تو برگه بنویسن مزدی که میگیره از بیمارستان میشه مثلا 100,000 تومان، اگر همین را یه اسم دیگری بنویسن میشه 1,000,000 تومان. میگه من این کار را کردم یا اون کار؟ متاسفانه طرف میگه من دولته، من دولت نیست، کسبه. شما از هر که میخوای بگیر پولش را، این که بیمه داره میده، بیمه که الان مال افراد مالکن، بیمه حق الناسه، از مریض داره حق فران چیز میگیره، اینا باید دقت بشه، اینا حرام میشه. میگه این عمل گفتن بنویس ولی اون عمل انجام شده، من چندن از بعضی پرستارم این شهرام، ما داریم این بحثا رو میکنیم برای حلال و حرام، نه به عهده گرفته خودش یه عملی رو انجام بده داده شاگردش انجام میده. قرارداد اجاره با او بوده، پزشک اون بوده که باید در بالین عمل میکرده، بعدش میگه یه چیزی به استاد میدم یه چیزی به شاگرد میدم، در حالی که استاده باید خودش عمل میکرده. قرارداد مهمه ها که چه نوشته شده، چه قرارداد شده. خب این کسبی که میکنه حرام میشه، یعنی حق نداره کار نکرده پول بگیره، داره کار نکرده پول میگیره. میگه یه میلیون هست مثلا برای این شاگرده که عمل کرده، نیم میلیونش برای اون هم نیم میلیونش، خب این نیم میلیون برای چه میگه هیچ کار نکرده؟ یا بده همش به اون شاگرده، یا نه بگه نمیگیریم از مریض نمیگیریم. اینا تعهد طبق همون چیزی که انجام داده باید شکل بگیره. و حالا موارد نظیر این که مسئله ها رو باید یکی یکی بررسی کنیم ببینیم چه پیش میاد. هر کدام از مسائل شرعی که مراعات نشود ممکنه کسب پزشک حرام بشه. خب این کسب حرامه که بعدش دنبالش مسائل دیگه میاد، پناه میبریم بر خود. بنابراین این مباحث را انشاءالله مد نظر داشته باشید. مسئله ششم از این باب که خدمتتون عرض کردم انشاءالله در باب اخذ براءت در جلسه آینده دلیلش را انشاءالله بررسی میکنیم. متن مسئله را ملاحظه بفرمایید. میفرماید که اذا تبرأ الطبیب من الزمان و قبل المریض او ولیه ولم یقصر فی الاجتهاد، آقا فرمودی ولم یقصر، یعنی اگه تقصیر بکنه ولو اخذ براءت کرده ضامنه. خب این روزا ما آخونده باید بریم سراغشون بگیم هایسته ببینن شاید کوتاهی کردی، اگر تقصیر کرده ضامنه، اما اگه تقصیر نکرد اخذ براءت هم کرده میفرماد که چیه؟ برع علل اقوا، یعنی این دیگه ضامن اون اصطلاح ضرری که برای مریض پیش آمده نخواهد بود. ولم یقصر فی الاجتهاد والاحتیاط برع علل اقوا. خب این به شما که عرض میکنم روایاتش البته قبلا خوندیم که ازش استفاده عدم زمان میشه، باز هم یه بررسی در بعض از ادله‌ای که فقها فرمودن و ممکنه اثبات مطلب بکند یا نکند انشاءالله خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.